بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر أمر الدنيا والآخرة. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد شاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. قال الله تبارک و تعالی: الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. بحث ما در خصوص ایمان بود در خطبه های اول. امروز حدیثی را از وجود مقدس امام صادق علیه السلام تقدیم حضورتون می کنم و نکاتی را پیرامون این حدیث انشاءالله عرض می کنم، که ضمن این که بحث خودمون را ادامه داده باشیم، نحوه ارتباط ایمان با امنیت در جامعه را هم بررسی کرده باشیم، چیزی که شاید در چند روز گذشته شما احساس اهمیت مسئله امنیت و اینکه چقدر امنیت میتواند مفید باشد کرده اید و این به یک شکلی تأثیر معارف دینی در متن زندگی ما هست، که ما خیال میکنیم معمولا یه چیزی را که میگوییم مثلا در توحید و نبوت و امامت و مسائل ایمانی به نظر شاید برسه که حالا چه ربطی داره به رفتارهای ما، چه ربطی داره به زندگی ما. اما وقتی در یه عرصه امتحانی قرار میگیریم متوجه میشیم که ایمان داشتن و ایمان نداشتن، ایمان کامل داشتن و ایمان کامل نداشتن چقدر میتواند اثر بگذارد در این مسائل. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در روایتی می فرماید که خمسون من لم یکن فی لم یتهنع بالعیش، پنج چیز هست که اگر کسی نداشته باشه از زندگی لذت نمیبره، زندگیش براش گوارا نیست. این پنج چیز به نظر من دو تا از این پنج تا حداقل دقیقا همون چیزی هست که ما طول این هفته بایش گرفتار بودیم. میفرماید که اول از صحه، سلامتی. اگر کسی نداشته باشد زندگی براش گوارا نمیشود، هر چیز دیگری هم بهش بدیم این لذتی نمیبرد. دوم والامن، امنیت. امنیت نباشد طرف تو خانشه اما احساس ناامنی که می کند زندگیش براش لذت بخش نیست، گوارا نیست. سوم والغنا، دارایی. شما دقیقا می‌بینید که نقطه‌های نگرانی‌های مردم و اینکه چرا بعضی وقتا یک عده‌ای گله‌مند هستند، ناراضند، ناخشنودند، همینجا خیلی می‌پایید. این یکی از مسائل مهم است. بایستی دارایی را در یه حد متناسبی کسی داشته باشه که بتونه زندگی بکنه. البته یکی میگه میخوام بشم قارون، نه قارون که شد بازم بهره‌مند از لذت زندگی نخواهد بود. پیامبر ما فرمود العفاف و الکفاف، به اندازه نیاز. غنا یعنی به اندازه نیازش انسان دسترسی به امکانات مالی داشته باشه، این بهترین شکله. بیش از حد نیاز و کفاف و عفاف هم دردسر است، نگه داشتنش و انگار یه بار یه رودوش کسی که حالا زیادی داره. این را حضرت فرمود الکفاف و الافاف، فرمودن دعا کردم برای خودم و برای خوبان امتم که خدا بهمون بدهد کفاف و افاف. اینم غنا. بعد فرمود سه بل قناعه، قناعت توانگر کند من. این که ما در زندگیمون به اون چیزی که داریم، داشته های خودمون، بتونیم طوری رفتار کنیم که زندگیمون آبرومندانه باشد، این خیلی مطلوب هست. حالا کسی نداشته باشد گفت که چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت کنند یا خاک گور. اگه قانع نباشیم دیگه نمیشه، هرچه هم بهش بدهی دوباره ادامه میخواد، این هیچ وقت از زندگی لذت نخواهد بود. بعد فرمود والانیس الموافق، همنشینی انسان داشته باشد که فکرش، نوع رفتارش با انسان هماهنگ و موافق باشد. حالا این پنجتا هر کدامش جای خودش بحث داره. من میخوام متمرکز بشیم روی بحث امنیت، که این امنیت را که نعمت بسیار بزرگی است و مایه لذت بردن ما از زندگی میشود، ببینیم چقدر و چگونه باید تحصیل کنیم برای خودمون. اول اینکه برای امنیت باید دعا کنیم، از خدا بخواهیم. قبل از آن که هر چیز دیگری را مطرح کنیم، در این عالم فاعل مایشا و فعال مایشا خدا است. از خدا خواستن این مسائل بسیار ارزشمند است. در روایتی دارد که جبرئیل در خدمت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله رد شد، ابوذر غفاری رد شد از یه گوشه. خب حالا گفت مثلا حضرت مشغوله مزاحم نشم، رد شد. جبرئیل گفت آی ابوذر، پیامبر فرمود مگه ابوذر رو نمی‌شناسی؟ گفت بله تو ملائکه ها مشهوره. گفت برای چی مشهوره؟ گفت یه دعایی میخونه، این دعا خیلی ملائکه ها میگن چقدر جالبه، دعای ابوذر گوش بدید. چه میخوند ابوذر؟ میگفت اللهم اینی اسألک الامن، این اول دعای ابوذر هست، و ایمان بک و تصدیق به رسولک. خدایا من از تو امنیت میخوام. این امنیت چیز مهم نیست، دعا کنیم. امنیت در دنیا مهم است، در آخرت هم مهم است. امام رضا علیه السلام میگه از اصحابشون که گفت آقا یه دعای خیلی خلاصه یاد من بده که طول نکشه زیاد اما خیلی چیز داخلش باشه، فرمود این دعا رو بخون: یا من دلنی علی نفسه و دلل قلبی به تصدیقه، ارزقن الامن و الایمان فی الدنیا و الاخره، ارزقن الامن و الایمان فی الدنیا و الاخره. خدا تو دنیا و آخرت امنیت بهم بده. این امنیت چیز مهم نیست، دعا برای آخرت هم هست نه فقط برای دنیا. حالا عرض میکنم که تو قرآن کریم امنیت روز قیامت مطرح شده. خب ما اگر بخوایم در زمینه امنیت بگیم، ابعادش یک بعدش بعد اجتماعی است که همین برای دنیا ما نیاز داریم، یک بعدش بعد روحی است. کسی که امنیت داره آرامش روحی و روانی داره، این برای آخرت هم هست، برای که اونجا اگه کسی بترسد، ولو این که هیچ کس دیگری اذیتش نمی کنه اما خودش ترس داره، این ترس کارش را خراب خواهد کرد. پس امنیت هم جنبه اجتماعی دارد، هم جنبه آخرتی و روانی و روحی دارد. این آیه شریفه سوره انعام آیه 82 پایان سخن من هست. این آیه را دقت بفرمایید، خدا امنیت را برای چه کسانی قرار داد؟ می‌فرماد امنیت را برای کسانی قرار دادم که اولا ایمان داشته باشند، ثانیا ایمانشون را با ظلم خراب نکنند. عبارت آیه شریفه را دقت کنید: الذین آمنوا، یک، کسانی که ایمان بیارن، و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمانشون را آغشته و آلوده بظلم نکنن. میفهم اولئک لهم الامن. امنیت میخواییم اجتماعی و دنیویش، حواسمون باشه من و شمایی که مؤمن هستیم انشاءالله ادعا میکنیم، آلوده نکنیم ایمانمون را به ظلم. ها ظلم کردیم امنیت برداشته میشه، تا ظلم کردیم امنیت برداشته میشه. این نکات قرآن کریم را کی میخواییم گوش بدیم عملیات میکنیم؟ بعد فرمود اولئک لهم الامن و هم مهتدون، اینا اهل هدایت هم، اینا امنیت هم. پس امنیت چه در نگاه دنیوی و اجتماعیش، چه در نگاه روحی و اخرویش، نیاز داره به ایمان. اما ایمان مشروط و ممزوج با این که ظلم نکنیم، عادلانه باشد، رفتار عادلانه. خاطر شریفتون هست این آیه را که هر هفته ما میخونیم: ان الله یأمر بالعدل، اول خطبه دوم این آیه را ما میخونیم، ان الله یأمر بالعدل، این رو برای خودمون میگیم، نه برای دشمنان. عدالت در رفتار ما، کردار ما، گفتار ما باید باشد. نداشته باشیم مشکل درست. خب این مسئله را بنده تصریح امام صادق علیه السلام را خدمتتون بگم. فرموده فمن کان، ذیل همین آیه تفسیر علی بن ابراهیم قمی هست، امام صادق فرموده، فرموده فمن کان مؤمنا، اگر کسی مؤمن باشه، ثم دخل فی المعاصی، شروع بکنه به معصیت، ظلم به دیگران کردن، این امنیت ازش برداشت میشه. این که نیروی محترم انتظامی، دستگاه قضایی ورود میکنه، میگه ما برخورد میکنیم با کسی که امنیت مردم را به هم میزنن، از خودش میگه نه، خدا فرموده کسی که ظلم بکنه ولی مؤمن باشه. اگه اینم مسلمان است، مسلمان مؤمن، اما الان داره ظلم میکنه، امنیت ازش گرفته میشه، نمیتواند بگه من شهروندم، شما حمایتم بکنید، دارم ظلم بکنم. نه، حمایت امنیتی از اینها نمیشود، بلکه برعکس، کسی که اینطور رفتاری میکنه الباقی مسروع، باقی است، باقی چه میکنه، جلوش گرفته میشود، محکم قاطعانه. پس ما دقت داشته باشیم، امنیت مهم است، امنیت را باید تو دعا از خدا بخواهیم، اینا همش به جای خود، اما امنیت را اگه میخوای برای همه تأمین کنی، اون که مزاحم امنیت است و ظلم میکند و جلوش گرفته بشه. این کاری هست که دیروز مدیر کل محترم دادگستری هم به همه قول دادن که آقا ما برخورد میکنیم برای که مردم ناراحتن، اصل اجتماع به هم میریزد. خب این حرکت بایستی انجام بشود، گرچه هیچ کسی دلش نمیخواهد که دیگری را محدود کند، اما او حد خودش را نمیشناسد، او داره ظلم میکنه، او داره بغی میکنه. خب وظیفه نیروهای قضایی و امنیتی و اینها این میشود که جلوی این ظلم و بغی را بگیرند. بنابراین شما عزیزان، برادران، خواهران ایمانی، هر کس در هر قسمتی از این مراحل که گفتم میتواند تبیینی، توضیحی، دعایی، حمایتی بکند که به واسطه اینکه کشور ما کشور ایمان است، امنیت درش تقویت بشود، خب این را بایسته انشاءالله انجام بدهید و همه ما تلاش کنیم انشاءالله امن‌ترین کشورهای دنیا هم که هستیم باز هم بمانیم. این را اگر میخواهیم انجام بدیم، بایستی حواسمون باشد که گناه مزاحم امنیت است. امنیت روز قیامت هم میخواهیم گناه نباید بکنیم، امنیت دنیا هم میخواهیم باز گناه نباید بکنیم. هممون سعی کنیم رفتار خودمون را ببریم زیر ذره بین، اگه یه جایی خدایی نکرده گناهی، خطایی داریم انجام میدیم، بدونیم که خدا میبینن، ملائکت الله مینویسن، اینجا از اون امنیت گرفته میشود، در روز قیامت هم از اون امنیت گرفته میشه. نعوذ بالله و نستجیر بالله. حسبنا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحديث وابلغ موعظه للمتقين كتاب الله العزيز الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حجتك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصري واخذل خاطري اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما این صلواتی که ما برای امامزاده های واجب التعظیم شهر شیراز می‌دهیم دیروز یک بانوی محترمی که از شبکه ها هم پخش شد گفت که اینجا دمشق نمی‌شود اونجا دختر امیرالمومنین غریب است ولی اینجا احمد بن موسی کاظم غریب نیست خطبه نماز جمعه شهر هر هفته صلوات برای این سید عظیم الشأن و برادرانش داره این را دقت کنید که ریشه دیانت در شهر شما چقدر هست این شعاری که این بانوی محترم شیرازی اعلام کرد به همه دنیا مایه افتخار شما که ما در شهری هستیم که حرم سوم اهل بیت است در ایران اسلام و هیچ وقت نمیگذاریم ناامنی هم ریختگی به گونه ای بشود که نعوذ بالله و یمنها هم اسم دمشق. دمشق دو تا از اولاد امیرالمومنین اونجاست ولی غریب هست، هم حضرت زینب هست هم حضرت رقیه هست، هر دو غریب هست. ما رفتیم و دیده این، خیلی از شما هم شاید رفته اید و دیده باشید، اما در شیراز احمد بن موسی محور شهر هست، مرکز شهر هست. درود میفرستیم به روح این امامزاده های واجب التعظیم و از خدای متعال میخواهیم که به حرمت این بزرگواران عزت و عظمت و اقتدار این ملت و مملکت را انشاءالله هر روز روزافزون بفرمایید. بنده قبل از هر سخنی میخواهم از حضور مقتدرانه و همراه با عزت و نشاط انقلابی که مردم شیراز دیروز در راه پیمایی تجدید بیعتشون با ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای اسلامی نظام نشون دادن تشکر بکنم. مردمی که در طول بیش از این 40 سالی که گذشته است در هر صحنه ای که احساس کردن کیان نظام اسلامی ممکن است به خطر بیفتد حرکت کردن، مردانه به میدان آمدن، جلو فتنه را گرفتن، جلو فساد را گرفتن و دیروز هم مقتدرانه به میدان آمدن و تجدید عهد کردن و فریاد زدن که ما پای آرمانهای نظام اسلامی ایستاده ایم. درود بر شما مردم. انشاءالله همین طوری که شما برای خدا این حرکت را انجام می دهید، خدا و وجود مقدس آقامون امام زمان دست شما را بگیرد و از همه مشکلات انشاءالله با عزت و عظمت عبور بکنید. همینطور باید تشکر بکنم از مجموعه دستگاه‌های امنیتی شهرمون و استانمون که تلاش کردند برای اینکه ناامنی را در جای خودش قطع کنند و نگذارند سرایت بکند ناامنی ها به جای دیگری، و این رسوایی را یک بار دیگر برای تمام دستگاه های امپریالیستی درست کردند که اگر شما همه تون با هم جمع بشوید و بخواهید کیان نظام را تهدید کنید، نمیتوانید. برای اینکه این مردم پیرو علی بن ابی طالب هستند که فرمود والله لو تظاهرت العرب على قتال لما ولیت، اگر همه دشمنان یک جا جمع بشوند و بخواهند به من حمله کنند، آقامون امیرالمومنین فرمود من پشت به دشمن نمیکنم. این شجاعت را شما مردم یاد گرفتید، این غیرت و فتوت را یاد گرفتید که امروز هم شعارتون این هست که در غیرت ما ذلت نمی کنید. معظم انقلاب دام ظله العالی در همین سخنرانی اخیرشون فرمودن و این را به عنوان یک نقطه پایانی بر یک نقطه ضعف در درون نظام ثبت فرمودن، این هست که فرمودن ما نیاز پیدا نکردیم که بخواهیم از نیروی مردمی برای دفع اشرار استفاده کنیم. دفع اشرار با حرکت خود نیروهای انتظامی و امنیتی انجام شد. اینا تصریحا فرمودن. بعد فرمودن ما یک پیروزی نظامی داشتیم در تاریخ این 40 سال، یک پیروزی سیاسی داشتیم، امروز یک پیروزی امنیتی داریم، یک پیروزی دیگر باقی مونده و اون پیروزی اقتصادی است. انشاءالله در اون عرصه هم پیروز بشویم. دشمن چیزی برای رو کردن ندارد. انشاءالله این حرکت را بایستی ادامه بدیم. من تشکر خودم را از مجموعه نیروهای امنیتی، نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، سربازان گمنام امام زمان، همه مدیران و مسئولانی که در این قضیه کمک دادند و همکاری کردند و مدیریت کردند که مسئله به این نهایت عزتمندانه برسد، تشکر می کنم و امیدوار هستم که هر قدمی که برداشتند که موجب غیظ آمریکا و سران آمریکا شده است، انشاءالله خدای متعال همطور که قول داده در قرآن کریم عمل صالحی در نامه عملشون نوشته است که در دنیا موجب عزتشون هست، در آخرت هم انشاءالله ثوابش را خواهند برد. الا کتب لهم ولا ینالون من عدو النیل الا کتب لهم به عمل صالح. یک قدم که برمی داشتن اینها برای تحکیم امنیت، خدای متعال فرموده یک عمل صالح در نامه عملشون نوشته شده است. زحمات این عزیزان بایستی همه ما تشکر کنیم و تقدیر کنیم که بنده اجمالا این را عرض کردم. مسئله دیگری که هست، توقعی هست که امروز مردم از مجموعه مدیران و دولتیان دارند که این توقع عمومی است. رهبر معظم هم در سخنرانی روز یکشنبه جون فرمودن قول دادن چیزی گران نشود، باید انجام بده. این سخنان آغاز قول دادن. خب اگر چنین توقعی عموماً ما از مدیران و دستگاه‌های دولتی داریم، چگونه محقق می‌شود؟ ببینید برادرها، بعضی وقتا بنده احساس می‌کنم که آقایون میان یک شعار می‌دهن، خیال می‌کنن با شعار می‌شود همه چیز را تمام کرد. بعد ما هم یه شعاری میدهیم، حالا یا موافق یا معاذب یا مخالف، با شعار که نمیخواییم اداره کنیم، با علم و حساب و کتاب میخواییم اداره کنیم. ببینید مرتکز به تعبیر ما طلبه ها در ذهن همه مردم اینه که وقتی نهاده های تولید قیمتش افزایش پیدا میکنه، قیمت نهایی کالا تغییر میکنه. بعد یکی میگن نه تغییر نخواهد کرد. میگیم خب این که میگویی تغییر نخواهد کرد، یا توضیح بده سازوکاری که میخوای جلو گیری کنی از رشد قیمت بگو. بنده به نظرم میرسد همون هفته قبل هم همین حرف را بنده زدن، ولی خب حالا شاید امروز این بست بیشتری بده که ما تا نتونیم جلو تورم را بگیریم، هر از یه مدت همین بساطه است. خب این را چگونه باید آقایون باید حل کنن؟ این را مدیران بدون دقت کارشناسی نباید امروز مردم یه حرف تحویل بدن، فردا بگن دروغ گفت فلان. این زشت است. بعد اگر سازوکاری براش تعریف کرده، سازوکارش رو بیان کنن، به مردم هم بگه آقا کمک بدید با این سازوکار بریم جلو. این جواب بده. بنده اول این را فکرش کردم که آیا می شود چنین چیزی که نهاده های تولید افزایش قیمت پیدا کنن اما قیمت نهایی کالا تفاوت نکنه. شما مطمئن باشید قیمت بنزین و فرآورده های نفتی در کشورهای مثل چین که مصرف کننده اصلا از ما میخرن از اینجا گرونتره، ولی جنس ارزونتره. اینا میرن خیلی تاجرها برمیدارن میان میگن میسن. این راهی که اونا رفتن چه بوده؟ امروز رهبر معظم در سیاست های اقتصاد مقاومتی از ما میخواد این راه را بروید، دولت باید این کار را بکنن، ملت هم باید همراهی بکنن، همه این مسیر را طی کنیم. و الا اینکه بشینیم دست رو دست هم بگذاریم بعد بگیم آه گفتن اینجور، خب گفتن اینجور چجوری؟ مثلا بنده با مسئولین صنعت و معدن تجارت صحبت کردم، با تعذیرات حکومتی صحبت کردم، میگم آه راهکار براش پیدا کردی یا صرفا میگید آقا اقدام میکنیم؟ آقا اقدام در یه مسیری که معلوم نیست میخواد چه بشود که نمیخواد کرد. عزیزان مجلس، عزیزان دولت، متخصصان تو دانشگاه ها، متفکران توی حوزه ها الان باید بیان بسیج بشن که هفته آینده هفته بسیج است. بسیج یعنی این نوع کارهای ما، تلاش های بسیج رو در طول این سالها، خدمات شایسته بسیج رو دیدیم. این کار رو هم باید دوباره بسیج به عهده بگیرد. اون جایی که صاحب ندارد بسیج معمولا اومده جلو. این تیکه رو باید بیان انشاءالله عزیزان بسیج دانشگاهی، بسیج دانشجویی، بسیج حوزه، اونایی که اهل فکر و علم هستن، برای که مردم نیاز به طرح‌های عملیاتی و اجرایی دارن. این باید 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 راه برد است. بنده مکرر دارم تأکید میکنم که این همه راه برد را تکرار نکنید. وظیفه دانشگاه و حوزه و بنده و جناب عالی این نیست که بیان بگیم باید. باید به فکر این باشیم که چگونه این راه را طی کنیم، راهکار ارائه بدیم، نه راه برد. این بایدها را کی میخواد عملیاتی کنه؟ یه موقعی رهبر معظم به رئیس جمهور همین را فرمودن. همین خود شما میگی باید باید، بایدها را کی میخواد عملیاتی کنه؟ بایدها را زمین یه کسی که میداند، همه هم میدونیم که اینا مشخص شده، بایستی ما این مسئله را حلش کنیم. اما این چگونه، چگونه را باید پاسخ بدهن مسئولی؟ چگونه را باید پاسخ بدهن دانشگاه؟ ما نشستیم داریم دست رو دست میگذاریم خیال میکنیم مسئله اینطور تموم میشه. آیا صرف نظارت مسئله را حل خواهد کرد؟ نظارت من به شما بگم میکانیسمش، حالا خیلی ساده بخواییم بگیم یا به کلماتی که آشنا هست تو دانشگاه بگیم، اینجوری میشه. شما میخواهید بگید سود تولید کننده و سود توزیع کننده کمتر بشه، این اصل میکانیسم و سازوکار عمل نظارت این است. یعنی تو کمتر بخور فعلا. آیا این که میخواد سودش کمتر بشود، ما اومدیم گفتیم این سودی که میخورد ظالمانه است؟ اگه اینجوره کار درست در همین کار باید انجام بشه. یعنی نقش نظارت را در یک حدی که معقول است ببینیم، بگیم برو نظارت را هر که داره زیادی میخورد بگیم، اما این طرف میگه نه من متعارف از همه قد سودی که همه جا بوده میخواد بخوریم. حالا چه کار کنیم؟ این که میبینید رهبر معظم درست دو روز بعد از این قضایایی که شده میشینه با تولید کننده ها صحبت میکنه. اینا همش پیام داره برادر من، خواهر بزرگوار من. این مرد حکیم فرهیخته بزرگ را ما بعض وقتا نشستیم با ذهن کوچک بنده دارم عرض میکنم تحلیل میخواد بکنیم، خود خراب میکنیم. ایشون نظام را دیدید در چه التهابی بودیم؟ دو سال آمریکایی‌ها گفتن کار کرده بودیم که این چوبوها را بیاندازه. در عرض دو روز جمع کرد گفت امنیتش تأمین. یه تیکه این کار را به دیگران سپرده، میگه آقا این را دیگه کار من که نیست، شما باید انجام بدید. خب انجام بدید. کمکم بدید. واقعا این ببینید دوباره بعد تا صحبت میکنم یه نوع گروکشی انگار حساب میکرد. والا ما جهتگیری سیاسی به این معنا نداریم. هر جاش که میشود بنده کمک بدم بگن بنده کمک بدم، رو چش میگذاریم، میخواد کشورمون پیشرفت کنه. اما به دختر خب باید شروع بشنم. آقا فرمود اقتصاد را شرطی میکنیم، حالا صبر بده این دفعه کاری میکنیم که ترامپ رای نیاره. مگه ما نشستیم اینجا که ترامپ بخواد رای بیاره یا رای نیاره؟ ما نشستیم اینجا که زندگی مردممون را خوابون بده. این نکات را همش آقا فرمودن و صحبت های آقا در این جمع تولید کنندگان شما اگر بشنوید واقعا این به اندازه دوتا خطبه من بیشتر طول کشید. خب این هر کس دارد با مردم میزند و با دولت میزند و با مجلس میزند و با سایر دستگاه ها میزند. جواب جواب باید بدهید. چندین سال هست ایشون مسئله اقتصاد رو باید با جدیت نمیفرماد دنبال کنید. بعد هم پشت دل انداختیم. الان ماه نهم سال دیگه شد، سال رونق تولید بود. تنها چیزی که ما دیدیم همین جلسه بود که خودش با تولید کنندگان گرفت نشستیم که آقا ببینیم اون طرف چه اینجور نمیشود. هممون یک ملت، همه که گفتم بسیج برای این عرض کردم، بسیج یعنی همه کمک میدن. این را واقعا ما ضمن تبریک هفته بسیج به همه عزیزان از فرماندهی مجموعه بسیج کشور هم ضمن تبریک این هفته میخواهید که این روی کرد را به عنوان بسیج همه ملت، نه بسیج یک گروه های خاص، برای اینکه بابا به این مسئله پاسخ بدیم. اگر این حرکت شروع بشود انشاءالله دو سال سه سال دیگه، من حالا نمیخوام چه بکنم، سال 1401 ما یه افق چشمنداز داشتیم، انشاءالله میرسیم به یه جایی که بگیم آبا اینم چهارمین پیروزی که رهبر فرمود، که ما در عرصه نبرد اقتصادی هم بگیم آمریکا را و اسرائیل را و همه کسانی را که میخواستن ایران به جایی نرسد شکست دادیم و فریاد زدیم که اسلام پیروز است، شرق و غرب نابود است. حسنان الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المنتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. خدایا خدایا